پیام معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا نابودی تروریسم نیروهای آمریکایی در افغانستان دخیل خواهند ماند. پیروزی جدایی طلبان در انتخابات منطقه‌ای دیروز در کاتالونیا، رهبر پیشین این منطقه از آمادگیش برای مذاکره با صدر اعظم اسپانیا خبر داد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه می‌شنویم.
نخست سرخط چند خبر. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی تا زمان از بین بردن تهدیدات ناشی از تروریسم در افغانستان فعال خواهند بود. عمله انتحاری در ولایت قندار چندین کشته و زخمی به جا ماند و وزیر خارجه بریتانیا با همتای روسیش در مسکو دیدار کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی تا زمان در افغانستان فعال خواهند بود که تهدیدات ناشی از تروریسم را به کشورشان از بین ببرند. آقای پنس که شب گذشته در یک سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان آمد، این اظهارات را در سخنرانی خود به نیروهای آمریکایی در بگرام ابراز کرد. او گفت Under President Donald Trump و میگوید تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ قوای مسلح آمریکا در افغانستان فعال خواهند بود تا تهدیدات تروریسم به سرزمین ما و مردم برای همیشه از بین برود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان در بازدیدش از افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرد و بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری به شمول مبارزه با تروریسم روی مسائل مهم بحث کرد. جزئیات در ادامه این برنامه. مقام های امنیتی قندار می گویند در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی میوند این ولایت 6 پلیس محلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد قماندان امنی ولسوالی میوند در صحبت با رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری صبح وقت امروز بالای قماندانی امنی این ولسوالی توسط یک تانک هامبی صورت گرفت. به گفته او حمله کننده از قراول اول این قماندانی عبور کرده و در قراول دوم خودش را انفجار داد. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. تاجیکستان راه‌های سرحدیش را برای مسافرین افغان در 3 ولایت افغانستان بسته کرده است. مقام‌ها در کندز، تخار و بدخشان می‌گویند تاجیکستان از 4 روز به این سو دروازه‌های سرحدیش را برای مسافرینی که می‌خواهند از طریق این ولایات به آن کشور سفر کنند مسدود کرده. بانک حکومت تاجیکستان تاکنون رسماً دلایل را برای مسدود کردن دروازه‌های سرحدی خود در این 3 ولایت راهن نکرده است، اما برخی از اعضای شورای ولایتی کندز علت اقدام تاجیکستان را کشته شدن یک تن از منصوبین سرحدی آن کشور از سوی قاچاقبران مواد مخدر عنوان کرده. این اقدام تاجیکستان تنها بالای مسافرین تطبیق می شود. صادرات و واردات میان دو کشور از طریق دروازه های سرحدی کندز، تخار و بدخشان همچنان ادامه دارد. یک مهاجر افغان که متهم به راندن موترش بالای جمعیت از مردم در شهر ملبورن استرالیا است، از شفاخانه خارج شده و تحت توقیف پلیس قرار دارد. شان پاتون، سرپرست پلیس ایالت ویکتوریا استرالیا، به خبرگزاری جرمنی گفته که در مورد هدف این حمله تحقیقات جریان دارد. رسانه‌های استرالیایی این فرد را سعید نوری شناسایی کرده و گزارش دادند که او به تکلیف روانی مبتلا است. در حادثه‌ای که دیروز در شهر ملبورن استرالیا رخ داد، 13 تن زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید بانک لندن و مسکو روی برخی از مسائل اختلاف نظر دارند، اما باید در مبارزه با مسائل جهانی همکاری کنند. بوریس جانسون این را امروز پس از دیدارش با سرگی لاوروف، همتای روسی خود، به خبرنگاران در مسکو گفت. This is a difficult time in the relations between the UK. او میگوید مشکلات در مسائل دو جانبه میان بریتانیا و مسکو موجود است، اما روسیه و بریتانیا باید برای تامین صلح و ثبات در مسائل مهم جهانی همکاری مشترک کنند. در این مسائل توافقنامه هسته‌ای ایران، تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای کره شمالی و تامین ثبات در سوریه شامل می باشند. رابط میان لندن و مسکو بنابر اختلافات در مورد مسائل مربوط به اوکراین و سوریه و همچنان ادعاهای مداخله روسیه در سیاست داخلی اروپا و امریکا به تیرگی گرایید. محمود عباس رئیس اداره فلسطین میگوید فلسطینیان بعد از این هیچ نوع برنامه صلح شرق میانه را که از سوی امریکا پیشنهاد شود نمیپذیرند. عباس این را امروز در پاریس یک روز پس از آن گفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه تصمیم امریکا برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 6 دسامبر اعلان کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد. محمود عباس پس از دیدارش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت ایالات متحده ثابت کرده که یک میانجی صادق در روند صلح نیست و فلسطینیان دیگر هیچ برنامه پیشنهادی امریکا را نمیپذیرند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که برای حل بحران جوری در منطقه از پلان تشکیل دو دولت مستقل حمایت میکند و که بر اساس آن اسرائیلی ها و فلسطینیان در ثبات زندگی کنند. پایان سرویس خبری.
فرشته نگاه بود با خبرهای مهم. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تا نابودی تروریسم نیروهای آمریکایی در افغانستان دخیل خواهند ماند. President Ghani informed me that in 2017 we've eliminated more senior leaders in the Taliban than were eliminated. سفرهای پی همه مقامهای آمریکایی و جرمنی به افغانستان چی پیام را میرساند؟
این سفرهای را نشان میده که هنوز هم افغانستان و منطقه با یک تهدید بلند تروریسم مواجه است.
مردم قریه تبر ولسوالی سانچارک از سازمانهای امدادرسان کمک می طلبند.
مردم قریه تبر امروز در وضعیت بدی قرار دارد. مردم بیجا شدند، از خانه‌هایشان برآمدند. هیچ نهادهای کمک رسان در آنجا نرسیده.
و رهبر فلسطین می گوید از این پس هیچ طرح صلح پیشنهادی از سوی امریکا را نخواهند پذیرفت. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید نیروهای مسلح امریکا تا زمانی در افغانستان دخیل خواهند ماند که تهدید تروریسم به امریکا و دیگران از بین برود. مایک پنس این سخن را در پایگاه هوایی بگرام در میان سربازان امریکایی ابراز کرد. او دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد. پنس در بگرام همچنان گفت که پاکستان از دیر زمان به شورشیان پناه داده و آن زمان حالا گذشته است. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در سفرش به افغانستان گفته است که امریکا در مبارزه با تروریسم جدی است و در این خصوص در کنار حکومت افغانستان می‌ایستد. آقای پنس این سخنان را در میدان هوایی نظامی بگرام در جمع از نظامیان امریکایی بیان کرده است.
تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ قوای مسلح امریکا در افغانستان فعال خواهند بود تا تهدیدهای تروریسم به سرزمین و مردم برای همیشه از بین برود. Our people once
and for all. و همچنان از اطمینان محمد اشرف غنی در سرکوب رهبران طالبان در سال 2017 میلادی سخن گفت.
رئیس جمهور غنی به من معلومات داد که در سال 2017 ما نسبت به تمام سالهای گذشته در مجموع تعداد بیشتر رهبران طالبان را در جنگ افغانستان از بین برده ایم.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان ملاقات معاون رئیس جمهور آمریکا را با محمد اشرف غنی مهم می‌خواند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
هر دو جانب سال 2002 میلادی را سال پردستاورد در راستای انکشاف سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان و مبارزه هدفمند با مواد مخدر ارزیابی نمودند و به برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که مایک پنس دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان پیشرفت‌های حکومت وحدت ملی را در بخش مبارزه با فساد، پروسه صلح، همکاری های منطقه‌ای و حکومت داری خوب مورد ستایش قرار داده است. در ادامه اعلامیه گفته شده که محور اصلی استراتژی آمریکا صلح، ثبات و رفاه گفته شده است. مایک پنس روز پنجشنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شده و شام روز گذشته با مقامات حکومت وحدت ملی دیدار کرد. مایک پنس در میدان هوایی نظامی باگرام در سخنانش به پاکستان هشدار داده است که هرگاه به حفاظت از پناهگاه‌های مخالفان مسلح ادامه بدهد، با گفته وی این کشور بسیاری چیزش را از دست خواهد داد. ولسی جرگه سفر مایک پنس را به افغانستان و ملاقات وی را با مقامات حکومت وحدت ملی مهم دانسته. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که حکومت باید راه را برای انتخابات سراسری، شفاف و عادلانه هموار سازد.
ما خواهان برگزاری هر چه عاجل انتخابات شورای ملی هستیم و بخصوص ولسی جرگه. امیدوار هستم که در او وقتی که اعلان شده از طرف کمیسیون انتخابات در او زمان یا بتوانند انتخابات برگزار کنند، ولی تاکید ما بر این است که انتخاباتی که دایر میشه باید انتخابات نهایتا شفاف و عادلانه بوده باشه.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 سرطان سال 1397 اعلام کرده و انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری نیز در سال 1398 برگزار گردد.
جاوید حسنزاده بود که در مورد دیدار از پیش اعلام نشده معاون رئیس جمهور ایالات متحده از افغانستان گزارش میداد. پیش از این مسافرت مایک پنس دو مقام بلندپایه جرمنی در این هفته به افغانستان آمدند. وزیر دفاع جرمنی به روز دوشنبه در شهر مزار شریف از تصمیمش برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان خبر داد، اما نگفت که چه تعداد سرباز اضافی و چه وقت به افغانستان فرستاده خواهند شد. وزیر خارجه جرمنی هم به روز چهارشنبه هنگام دیدار از کابل گفت که اعزام سربازان اضافی کشورش به افغانستان معقول است. جرمنی پس از ایالات متحده بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. شمار سربازان این کشور در افغانستان به 980 تن میرسد. دیدارهای پیهم مقامهای کشورهای متحد افغانستان از این کشور چی پیام را میرساند؟ همین سوال را سید سمی عباس در آغاز یک گفتگو با نصرالله استانگزی استاد پوانتون کابل مطرح کرده است.
این سفرهای نمیشان میده که هنوز هم افغانستان و این منطقه با یک تهدید بلند تروریسم مواجه است، چنانچه اظهارات وزیر دفاع آلمان که نیروهایش را اضافه میکنه و میگه که خروج به موقع ما یک اشتباه بود. کلی نشاندهی است که هنوز هم در این منطقه یک تهدید جدی وجود داره، مخصوصی که داعش در سوریه و عراق شکست میخوره. یک احتمال وجودش است که در جنوب آسیا اما منطقه که ما در قرار داریم در اونجا فعالیت‌های خود شروع بکنه. فکر میکنم به منظور جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه سفر صورت میگیره.
آقای پنس سفر خود بعد از ملاقات با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان گفت که قوای آمریکا در افغانستان دخیل باقی میمانه و درباره از این هم گپ زد که در امی دخیل بودن قوای آمریکا پیروزی های هم و پیشرفت های هم بوده. شما این پیشرفت ها و پیروزی ها رو در چی میبینید؟
یک چیزی که احساس میکنیم بعد از اعلان استراتژی جنگ که آمریکا اعلان کرد در مورد جنوب آسیا، قوتهای افغانستان از حالت تدافعی برآمدند و به حالت تاریخی شروع کردند و برعکس مخالفین دولت افغانستان اونمو توانایی را از دست دادند که به شهرها و ولسوالیها و سایر مناطق حالتهای تاریخی خود انجام بدهند. از نظر نظامی من فکر میکنم کلانترین موضوع همی هست، اما از نظر سیاسی هنوز هم پاکستان به موسی خود ساده است کنم تغییر در سیاستشون آمده و تلاش کرده میره که در منطقه و جهان برای خودش مؤتلفین جدید پیدا بکنه.
در این سخنان خود معاون رئیس جمهور آمریکا پیام بر پاکستان هم داشت و گفت روزهای قبل گذشته و این به نفع پاکستان است که در مبارزه با ضد تروریسم و جنایتکارا با آمریکا متحدتر باشه. چی پیام را میخواد به پاکستان برسانه؟
من فکر میکنم که این پیام نشان دهنده ای است که امریکا نشان میده که استراتژیش در ارتباط با افغانستان و جنوب آسیا غیر قابل تغییر است. میخواهد نشان بده که به جدیت مسئله را تعقیب میکنه و همچنان پاکستان غیر مستقیم تهدید میکنه و اخطار میده که نباید دست به ائتلافهای جدید بزنه در قضیه و این قضیه جنگ و توریسم در منطقه بلاف خودش یک نوع انکشاف بده. یعنی پاکستان باید زیر فشار گرفته شود تا محدود شود فعالیتاش که مثل سابق و مثل آزاد و یک سیاست درویانه عمل نکنه.
نصرالله سانگزی استاد پوهنتون کابل بود که در مورد دیدار معاون رئیس جمهور آمریکا از افغانستان تبصره میکرد. مایک پنس در جریان این دیدار گفت که نیروهای مسلح آمریکا تا زمانی در افغانستان دخیل خواهند ماند که تهدید تروریسم از بین برود. نظر شما در این مورد چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. رهبر پیشین منطقه کاتالونیای هسپانیا میگوید که آماده گفتگو با صدر اعظم هسپانیا است. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. انتظار می رود جلسه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین به زودی برگزار شود. چین میزبان این نشست خواهد بود. به گفته مقام های چین، وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه در این جلسه به بحث گرفته خواهد شد. جزئیات گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان را در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
مذاکرات قریب الوقوع سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین که در نوع خود بی سابقه می باشد، قرار معلوم بر امنیت و رشد اقتصادی منطقه تمرکز خواهد داشت. وزرای خارجه این سه کشور به تاریخ 26 دسامبر در پکن دیدار خواهند کرد. در این مورد وزارت خارجه چین روز جمعه معلومات داد. با گفته تحلیلگران، بعد از ماه جون که سه کشور دروازه مذاکرات را باز کردند، این اولین ملاقات آنها می باشد. پاکستان عضو سازمان همکاری های شنگهای می باشد که پکینگ آن را رهبری می کند. افغانستان در این سازمان نظامی و اقتصادی در منطقه یوراسیا کشور ناظر است. پروفسور تحقیقات بین المللی در پوهنتون پکینگ وانگ لیان اظهار داشت در این اجلاس بر تامین امنیت بیشتر در افغانستان که منبع بزرگ نگرانی در پاکستان و چین می باشد توجه خواهد شد. افغانستان سعی دارد که شورش ها را در داخل سرزمین خود مهار کند. این شورش ها از سوی طالبان و در اواخر توسط گروه دولت اسلامی و گروه های تروریستی دیگر راه اندازی می شوند. پروفسور وانگ به خبرگزاری دی پی آی آلمان اظهار داشت بهتر ساختن امنیت در منطقه در یک و یا دو روز ممکن نیست. او افزود پاکستان و چین به حیث قوت های خارجی در مورد پروسه آشتی داخلی و رشد اقتصادی بعد از جنگ در افغانستان نگران هستند. با گفته پروفسور وانگ، چین سعی خواهد کرد با استفاده از وسیله های اقتصادی، اعمار سرک ها و سرمایه گذاری در افغانستان، ثبات را در این کشور حکم فرما بسازد. پروفسور وانگ به این نظر است که رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی بعد از جنگ تغییرات مثبت را در آینده نزدیک در افغانستان ایجاد نماید و از این طریق چرخ ناخواسته فعلی امنیتی در افغانستان را به عقب برگرداند. چین از طریق منطقه شنجن با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارد و می ترسد که افرادگرایی از این سرحدات به داخل چین هم سرایت نکند. چین در این منطقه بیان هم به تهدیدها روبرو می باشد. هرچند در اجلاس سه جانبه موضوع افرادگرایی مورد بحث قرار نخواهد گرفت، اما به نظر پروفسور وانگ این یک موضوع نگران کننده برای چین می باشد. از این رو تلاش ها برای ایجاد امنیت در افغانستان در حقیقت خود چین را هم از تهدیدهای منطقوی در امان می سازد.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
خود بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر در مورد سخنان امروز رهبر فلسطین برایتان خواهیم گفت. محمود عباس میگوید که از این پس هیچ طرح صلح پیشنهادی از سوی آمریکا را نخواهند پذیرفت. بیشتر تا دقایق دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
محمد شفیع، ولایت سرپل، ولسوالی سانچارک. خواستار ما اینمی است که مردم ولسوالی سانچارک، خصوصا مردم قریه تبر را به کسایی که در رأس ارگانهای دولتی قرار دارد برسانه. مردم قریه تبر امروز در وضعیت بدی قرار داره. شما شاهد هستین که میرزا ولین در چه قسم وضعیت بود، حال تبر از آن هم کده بدتر از وضعیتش. مردم بی جا شدن، از خانه‌هایشان برآمدند، زیاد وضعیت خراب است. هیچ نهادهای کمک رسان در آنجا نرسیده، هیچ کمکی به آنها نشده. ما خواستار ما دولت همی است که باید به آنها، نهادها باید بره اونجا کمک کنه در مردم، و باید هر چه زودتر اینا دست به کار شوند برن در اونجا. باید اگر نشه مردم از این بهتر در این زمستان زیاد در بدر میشن، بیخی مردم مالایشان، خانه‌هایشان سوخته، بیخی در بدر شده.
بله، سلام علیکم. اسم ما رستم است، از قریه تبر. از همه حوالات که در قریه تبر شده امیره در شما میگیم. ما مردم که اواره شدیم، بیجا شدیم، و بعض تفلاست که برآمده مادرش رفته، خودش پیلن دستا هست، قطع همتایش برآمده در راه هستن، و کسایی که برآمده هیچ جای بوده باش در هیچ جای نیست. هوا زمستان است، خونک است، مردم در بدر شده، و کسایی که صدای ما را از این طریق رادیو میشنوه دمی مردم رسیدگی شوه، و بنیادی هایی که بوده هر کسی که دم تفلا دلش بسوزه، و کسایی که در ولسه جرگه شده اینا میشنوه صدای ما را، دمی مردم دلش بسوزه. سعی کنین که همین مردم تا چه حالت رسیده. امروز در این مشکل در سر این مردم آمده باشه، بفهمین که صبح در سر دیگه مردم هم میایه.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. رئیس اداره خودگردان فلسطین میگوید که فلسطینیان پس از این هیچ گونه پلان صلح شرق میانه را که توسط آمریکا پیشنهاد شود نمیپذیرند. محمود عباس امروز گفت که ایالات متحده ثابت کرد که در میانجیگریش صادق نبوده. بر رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های زیادی را در شرق میانه به همراه داشته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین میگوید برای او و مردمش پس از این هر گونه پلان صلح شرق میانه سوی آمریکا قابل پذیرش نخواهد بود. عباس پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت اقدام اخیر آمریکا ثابت ساخت که در پروسه صلح شرق میانه صداقت ندارد. امریکا با بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل ثابت ساخت که یک میانجی صادق در روند صلح نیست، و پس از این ما هیچ گونه طرح امریکا را نمیپذیریم. رئیس جمهور فرانسه در این دیدار گفت کشورش بدون کدام فشار یک دولت فلسطینی را در یک وقت مناسب بر رسمیت خواهد شناخت. یک روز پیشتر از این 128 عضو به شمول افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از مصوبه‌ای حمایت کردند که به خاطر رد تصمیم آمریکا درباره بیت المقدس تهیه شده بود. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت این روز را هنگام به یاد خواهند آورد که از آنها درخواست کمک زیاد شود و با وصف رأی منفی هم سفارت ایالات متحده به بیت المقدس منتقل شود. تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس اعتراض‌های زیاد را عمدتاً در کشورهای اسلامی در پی داشته است. در روزی که رئیس اداره خودگردان فلسطین در پاریس بود، اعتراض گسترده پس از ادای نماز جمعه در بیرون مسجد اقصی صورت گرفت. حدود 45,000 نمازگزار بر ضد تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخته اعتراض کردند. در اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرده است. اما یک سخنگوی اداره خودگردان فلسطین از رأی‌گیری اعضای سازمان ملل متحد حمایت کرده و آن را یک پیروزی برای فلسطین دانسته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روی مسائل منطقه و جهان باقی می‌مانیم و از شرق میانه می‌رویم و اروپا. رهبر پیشین منطقه کاتالونیای هسپانیا میگوید آماده گفتگو با صدر اعظم این کشور است. کارلس پوچدمون این را امروز به دنبال پیروزی جدایی طلبان در انتخابات منطقه‌ای دیروز گفت. پوچدمون تاکید کرده که اگر ضمانت داده شود برای بازگشت به هسپانیا مشکل ندارد. باز هم جاوید نعیمی در این مورد گزارش میدهد.
حامیان کارلوس پوچدمون رهبر پیشین کاتالونیا از نتیجه انتخابات پنجشنبه در شهر بارسلونا ابراز خرسندی کردند، زیرا در نتیجه رأی‌گیری دیروز جدایی طلبان اکثریت مطلق را در پارلمان منطقه‌ای به دست آوردند. ناظرین میگویند با نتیجه انتخابات دیروز شاید وضعیت پیچیده سیاسی اسپانیا بیشتر از این ادامه یابد. در نتیجه مخالفت‌ها میان جدایی طلبان و حامیان طرفدار اتحاد با اسپانیا، اقتصاد این کشور شدیداً صدمه دیده و بسیاری شرکت‌های تجارتی منطقه اسپانیا را ترک کردند. ماریانو رخوی صدر اعظم اسپانیا خواهان برگزاری انتخابات فوری در آن کشور شده بود، زیرا فکر می‌کرد جدایی طلبان کاتالونیا خاموش می‌مانند و سایرین از اتحاد با اسپانیا حمایت می‌کنند. اما نتایج مطابق پیش‌بینی او پیش نرفت و حالا در نتیجه رأی‌گیری دیروز راه‌ها برای کارلوس پوچدمون رهبر پیشین کاتالونیا هموار خواهد شد تا بار دیگر به قدرت دست یابد. پوچدمون کمپاین و مبارزات انتخاباتیش را از بروکسل پیش برد، جایی که وی در تبیید اختیاری از جانب خودش به سر می برد. سارنوالان اسپانیایی کارلوس پوچدمون را بر راه‌اندازی شورش متهم کرده و گفتند اگر به اسپانیا بازگردد بازداشت خواهد شد. صدر اعظم اسپانیا در اوایل ماه اکتبر پوچدمون را به خاطر راه‌اندازی مپرسی ممنوع شده از کار برکنار کرد. کارلوس پوچدمون بعد دنبال برگزاری همه‌پرسی در 27 اکتبر استقلال یک جانبه کاتالونیا را اعلان کرد. کاتالونیا منطقه خیلی ثروتمند در اسپانیا است که مرکزش شهر بارسلونا است. این شهر از نظر داشتن مناظر طبیعی و هوای خوشگوار شهرت جهانی دارد. کاتالونیا که به حیث یک منطقه خودمختار اسپانیا شناخته می شود، بیش از 7,500,000 تن جمعیت دارد. در نتیجه برآورده که در سال 2014 میلادی صورت گرفت، تولید ناخالص داخلی کاتالونیا 200 میلیارد یورو بود که بالاترین عاید در سطح اسپانیا به شمار می رفت. بنابراین اسپانیا تا اخیر پافشاری خواهد کرد که کاتالونیا را از دست ندهد و در مقابل رهبران کاتالان به مبارزه‌شان جهت استقلال رسمی این منطقه ادامه خواهند داد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی هفته صبح شنبه، یعنی فردا بازم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. شبتان بخیر، خدا نگهدار.